خانمون تو این روزگار موفق باشیم. چیزی هم که منسوب و معروف اینه که خود امام زمان عجل الله فرمودن که توی مجالسی که روزه عموجانشون حضرت عباس باشه حضور پیدا میکنن و این شاید رمز این باشه که خب خود امام زمان هم یک پشتیبانی، یک یاری، یک سرلشکری مثل حضرت عباس میخواد. ان شاءالله که باشیم، نوکر خوبی باشیم در این خونه، بتونیم خوب نوکری کنیم. اینو از حضرت عباس ان شاءالله تو این ایام دهه اول محرم، ایام تاس و عاشورا بخوان و خودشون کمک کنن، انشاءالله بتونیم واسه امام زمانمون خوب نوکری کنیم.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر.
حدوداً چند سالتونه؟
من 25 سالم هستش.
تا حالا به این فکر کردین که من حرف دلم رو میخوام با حضرت عباس بزنم؟
بله، از بچگی آرزومون بوده که ایشالله اگه آقا ظهور کرد بتونیم تو رکابش مثل حضرت ابوالفضل بز سرداران لشکرش بشیم و بتونیم مثمر ثمر بشیم.
الهی آمین. و اما حرف دل؟
حرف دلمون همینه، آرزومون همینه، همین که بتونیم به قول معروف پشتیبان حریم ولایت بشیم، تو رکابشون مثل حضرت ابوالفضل تا آخرین قطره خونمون ایستادگی کنیم.
من چون خودم داداش ندارم، بعد همیشه درکش واسم سخته که مثلا چیه که یه داداش انقدر میتونه مثل کوه پشتت باشه و اصلا نترسی حتی تا سخت‌ترین لحظه.
حتی داداش کوچیک
داداش نداشتم. بعد تنها امیدم اینه که هر سال این تاسوعا بیاد و بیاد یکم حالا با شنیدن اون روزه ها این حس و حال پشتیبان داشتن و حس و حال اینکه یه مرد قویه، یعنی این پشتیبانیه رو تو این روزا حس کنم.
خصلت‌های بارز حضرت عباس علیه السلام وفاداری ایشون بود که در نبرد کربلا دیگه به اوج خودش رسید. چی داری راجع به وفاداری بگی؟ راجع به وفاداری حضرت عباس علیه السلام؟
وفاداری چیزیه که ما رو به نزدیکانمون پیوند میده و تو سخت‌ترین شرایط ما رو دلگرم میکنه که میگیم آقا فلانی وفاداره، من تو هر شرایطی هم ازش کمک بخوام کمکم میکنه. اینه یکی از بزرگترین خصوصیت‌های حضرت ابوالفضل، همین وفاداریه بود که امام حسین رو هیچ وقت تنها نمیذاشت و امام حسین این همه پشتش خورد.
زنده باشین، سپاسگزارم از شما.
سنگر خیمه ها کجا افتادی؟ سنگر خیمه ها کجا افتادی؟ همه گی آتش گرفتیم وقتی قصت و شنفتیم، تشنه جون دادیم همه گی آتش گرفتیم وقتی قصت و شنفتیم، تشنه جون دادی. برادر خیمه ها سوخت، چشم تو روشن، چادر خواهر ها سوخت، چشم تو روشن.
محرم است و غم غریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می‌گوید.
ساعت 18:34 است و شما ویژه برنامه تهران من رو میشنوید تا ساعت 20:30. مهمانی که در خدمتشون هستیم این روزها و صحبت میکنیم خدمت ایشون. قطعا هم اطلاعاتمون رو افزایش میدیم، هم حظ معنوی خواهیم بود به امید حضرت حق، و انشالله که به برکت این روزهای عزیز حاصل این مطالبی که در این مبحث و در این بخش گفته میشه بتونه مسیر زندگی شاید برخی از ما رو تغییر بده و اثرات بسیار بسیار مثبتی بگذاره. عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و استاد دانشگاه تهران آقای دکتر علی اصغر هدایتی مهمانی هستند که قبول زحمت کردند. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدین، این ایام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان فهیم رادیو تهران و عرض تسلیت دارم، تسلیت ایام تاسوعای حسینی، و امیدوار هستیم که انشالله بتونیم از برکات و فیوزات این ماه استفاده و بهره و حظ لازم رو ببریم.
انشالله که اینطور باشه. مباحثی رو در نظر گرفتید آقای دکتر که ما طی امروز و فردا بهش بپردازیم. حالا من تیترهاش رو خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم. راجع به چیستی نهضت عاشورا، چرایی نهضت عاشورا، چگونگی، خصوصیات و نتایج عاشورا و ضرورت بازخوانی روایت عاشورا در عصر حاضر، که فکر میکنم این بخش پنجم خیلی خیلی به درد زمان حاضر و فعل ما میخوره و میتونه برامون راهگشا باشه. حالا هر اونجور که امروز بهش بپردازیم و برسیم در خدمت شما هستیم و فردا هم که ادامه مبحث. بفرمایید راجع به چیستی نهضت عاشورا.
عنوان بحثی که انتخاب کردیم همونطور که سرکار علی فرمودید، عاشورا بازمهندسی فرهنگی هست، چرا که بنده معتقد هستم که کاری که خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در صدر اسلام انجام دادن بحث انقلاب فرهنگی بود. بله. و کاری که حضرت علی علیه السلام انجام دادن مهندسی فرهنگی بود، و کاری که حسین ابن علی علیه السلام در عاشورا انجام دادن بازمهندسی فرهنگی هست. اساساً ما عاشورا رو تلقی خیلی درستی و درک درستی شاید گاهن ازش نداشته باشیم و در برخی از محافل و مجالس به گونه ای مطرح می شود که ما این قیام رو و این حرکت رو و این جریان سازی رو به خیلی محدود کردیم.
متاسفانه.
بر همین اساس من بحث مهندس باز مهندسی فرهنگی رو میخوام عرض بکنم. عاشورا تقابل دو سپاه نیست، بلکه یک گفتمان هست، یعنی تقابل دو گفتمان هست در تاریخ، گفتمان بنی هاشم و بنی امیه. بله. هاشم و عبد شمس فرزندان عبد مناف جد سوم پیامبر بودند.
صحیح.
امیه فرزند عبد شمس است. این که میگیم بنی هاشم فرزندان هاشم و بنی امیه فرزندان امیه، آبشخورش همین جریانی است که عرض کردم. اون چه که در عاشورا اتفاق افتاد جریان و تقابل این دو گفتمان هست به نمایندگی حسین ابن علی علیه السلام و یزید ابن معاویه، که نهایتاً به پیروزی اسلام علوی در مقابل اسلام اموی انجامید.
بله.
عاشورا یک فرهنگه، فرهنگ عزت در برابر ذلت، فرهنگ آزادگی در برابر بردگی، فرهنگ دیگر خواهی در برابر خودخواهی، و فرهنگ اخلاص در برابر ریا و نفاق. عاشورا یک روز نیست، یک مکتبه و سرچشمه جریان عدالت‌خواهی و حق‌طلبی در طول تاریخ هست و منشأ شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
بله، دقیقاً.
یعنی ارزش‌های عاشورایی دقیقاً ما در انقلاب اسلامی می‌بینیم و در دفاع مقدس هم این ارزش‌ها متبلور هست. سازه های این گفتمان چیه؟ گفتمان علوی، استقلال، آزادی، عدالت، کرامت، ذلت ستیزی، اخلاق مداری، محبت و عدالت و مردم داری. عاشورا اگر بخوایم ترسیم بکنیم به مثابه خورشید بیغروبی هست که فراروی بشریت هست برای گرم کردن جانها در مسیر ترویج و تعالی ارزش‌های اخلاقی.
بله،
من در مطالعاتی که داشتم به یک جمله بسیار زیبایی برخورد کردم از توماس کارلایل. ایشون فیلسوف اسکاتلندی هست. میگوید که حسین نشان داد هنگام رویارویی حق و باطل برتری عددی اهمیت ندارد، پیروزی به رغم کم بودن نفرات باعث شگفتی من است. چقدر زیبا تصویر ارائه میکنه از عاشورا. یا ما داریم که مهاتما گاندی که انقلاب عظیمی را، البته انقلاب بدون خشونت، در هند انجام داد جهت اخراج انگلیسی ها در هندوستان.
بله.
میگوید که من صفحات تاریخ کربلا رو ورق زدم و بدین نتیجه رسیدم که اگر مردم هندوستان میخواهند استعمار انگلستان رو باش مبارزه بکنن و انگلیسی ها رو اخراج بکنن از هندوستان و زیر سیطرهشون خارج بشن، باید راه حسین ابن علی رو ادامه بدن. بر این اساس عرض کردم که خورشید در حقیقت همیشه در حال طلوع هست و نورش و فروغش همیشه جاویدان هست و بشریت رو منور کرده از نور خودش. عاشورا همیشه در حال بازتولید شدن هست، یعنی توقف نداره که بگیم در یک روز شروع شد و عصرش به پایان رسید. خیر، علت برخورداریش هم از این خصلت این است که یک جریان فراتاریخی و فراجغرافیایی هست.
صحیح.
و راز و رمز ماندگاری عاشورا به خاطر همین موضوع و یک جریان تاریخ ساز پویا و همیشه زنده است. امام حسین دو را بیشتر نداشت بعد از اینکه معاویه از دنیا رفت و گفتند که باید با یزید بیعت بکنید، یا اینکه بیعت بکنه با یزید یا قیام بکند و یا اینکه سکوت بکند. سکوت کردن که در شأن امام نیست، چون امام پیشرو هست، چون پیشواست نقش پیشرویی دارد.
درسته.
و بیعت هم نمیتواند بکند اساساً، چون این موجب میشد که اساس اسلام از بین بره. دنچه راهی نداشتن جز این که قیام بکنن، و این قیام امام نتیجهش حالا یا شهادت بود یا تشکیل حکومت.
درسته.
هر کدوم از این دو اتفاق بیفتد برای امام پیروزی است. و میفرمایند که هدف من از این قیام هم امر به معروف و نهی از منکر است و اینکه به سیره جدم و پدرم عمل بکنم، در وصایایی که حضرت خدمت محمد ابن حنفیه برادرشون دادن قبل از عزیمت به کوفه. سرکار خانم نیرومند، من در تفحصی که می کردم به یک حدیث شریف نبوی رسیدم که می فرمایند حسین و منی و انا من حسین. خب این که حسین و منی و وجود حسین از من است روشنه.
درسته.
اما انا من حسین به چه معناست؟ خیلی تعبیر قشنگیست. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که وجود حسین از منه و بقای دین من به وجود حسین است. یعنی حسین ابن علی این اقدامی که انجام دادن در کربلا تداوم راه جدشون هست، همونجور که خودشون فرمودن.
بله.
تداوم راه پدر بزرگوارشون هست و این یک اتفاق و جریان کور نیست، یک سناریوی حساب شده هوشمندانه، حکیمانه، عالمانه و در این حال عاشقانه هست، چون امام حسین علیه السلام در روز عاشورا عشق بازی کرد با خدا. عاشق چی میخواد؟ اینکه همه وجودش رو فدای در حقیقت معشوق خودش بکنه. نزاست که جلوه های بسیار زیبایی در عاشورا هست که انشالله به مرور امروز و جلسه فردا اشاره خواهیم کرد. در مواجهه‌ای که امام داشتن با حر ابن یزید ریایی، من نمیخوام داستان کربلا رو بیان بکنم به خاطر اینکه بارها و بارها از واعظین محترم شنیدیم داستانش رو.
بله.
اون چه که در این دو جلسه میخوایم عرض بکنیم این هست که ما بتونیم به یک سبک زندگی صحیح برسیم، همون جور که سرکار عالی فرمودید. آفرین. بله. که ما چه بهره‌ای میتوانیم از عاشورا ببریم. بنابراین اون چه من استناد خواهم کرد به مباحث تاریخی، فقط اون نکات کلیدی رو میخوام استخراج بکنم که بتونیم در این دو روز یک تحلیل در حقیقت عمیقی از حادثه عاشورا داشته باشیم و بتونیم اون جریانهای فکری و سیاسی رو شناسایی بکنیم که چه اتفاقی افتاد که پس از 50 سال هنوز از شهادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین 10 سال از شهادت علی ابن ابی طالب علیه السلام نگذشته است، نوه پیامبر رو و فرزند فاطمه زهرا رو میکشن، سر میبرن و جسدشون رو زیر سم اسوان پایمال میکنن. چرا چنین اتفاق میفته؟ چرا جامعه اسلامی ما اینجوری شده؟ این نکات بسیار مهمه از این جهت که نسل جوان ما خصوصا با این قیام به خوبی آشنا بشن و بتونیم از برکت خون سید و شهدا انشالله سبک زندگی خوبی رو در جامعهمون مستقر بکنیم. خب امام جالب هست در اون برخوردی که داشتن با سپاه هور، خب هور میگه که به امام حسین که شما نمیتونید دیگه ادامه بدید حرکتتون، یزید به من پیغام داده که هر کجا حسین رو دیدی راه رو برش سد بکن، نه جلوتر بره نه عقب بره. یعنی نمیتواند امام حسین به کوفه برود، نمیتواند به مکه و مدینه برگردد.
بله.
اونجا یه دیالوگی صورت میگیره و رد و بدل میشه بین حسین ابن علی و حر ابن یزید ریاهی. امام میگه که مادرت به عزایت بنشیند. هور میگه که خیلی خشمگین میشه، میگه که اگر نبود که مادر شما بانوی بزرگواری چون حضرت زهرا سلام الله علیها هست، من به شما پاسخ میدادم، ولی چه کنم، هیهات که نمیتوانم در حال پاسخ بدم به شما. و بعد میگوید که من سفارش میکنم به شما که با یزید نجنگی، کشته میشوی. امام میفهمند که شما منو از کشته شدن میترسانید. حالا این نکته رو میخوام به عنوان یک شاهد تاریخی استفاده کنم برای بحثم، با اون این که امام میفرمان که شما فکر کرده اید که بعد از کشتن من آسوده خواهید بود.
بله.
و این نکته درسی که ازش میگیریم اینه که آل امیه خب از قبر امام حسین علیه السلام هم میترسیدن، از اینکه کسی زیارت حسین ابن علی برود و مزار امام رو زیارت کنه نگران بودن، وحشت داشتن. من سوال دارم، خب آل امیه و بنی امیه امام حسین رو کشتن باید بترسن، بنی عباس چرا میترسیدن؟
بله.
اینکه امام میفرمان به هر که شما فکر میکنید با کشتن من آسوده خواهید بود، نه این چنین نیست، واقعا همینه. بنی عباس هم از قبر امام میترسیدن و چندین بار قبر امام رو تخریب کردن، متوکل عباسی آب انداخت به قبر امام. چرا میترسن؟ به خاطر اینکه امام نماد ظلم ستیزی است و این برای همیشه تاریخ خواهد بود، لذا کشته امام هم برای اونها نگران کننده و ترسناک است، چون امام به عنوان مظهر حق طلبی و عدالت طلبی هستند. این رو اشاره کردم از این جهت که میخوام وارد این بحث بشم که چرا جامعه اسلامی به اینجا رسید.
برای ما یه فاصله بگیریم، یه فرصتی داشته باشیم، باز هم برگردیم در خدمت شما باشیم. با توجه به این که شما توی صحبتاتون یه کلید واژه‌هایی رو استفاده کردید که خیلی ارزشمند، باز مهندسی فرهنگی عاشورا نیاز قطعی جامعه فعل ما هست و همیشون. امیدوارم که به ویژه جوانها این برنامه رو و این گفتگو و این صحبتهای شما رو بشنون. سپاس فراوان. با ادامه تهران من در خدمت شما هستیم.
زود شستی از آن دست های زیبا دست، کشید از سر دنیای تارزوها دست. شب ولادت تو قلب مادرت لرزید و داد حال عجیبی برای بابا دست. گرفت دست تو را غرق بوس باران کرد که راز هجرت سرخ تو بود فردا دست. زمان گذشت و گذشت و رسید عاشورا، رسید تا بدهد امتحان خود را دست. هزار گونه هنر ریخت از هر انگشتش، در آن هنرکده قوغا نمود قوغا دست. چنان تکان به زمین و به آسمان دادی که داد بر تو تکان از بهشت زهرا دست. و دشمن تو زبون بود و خوب میدانست که هست شرط نخستین برای سقا دست. به قصد دست تو تیغ کمین فرود آورد، جداز شاخه تن شد دریغ و دردا دست. میان معرکه زخم و خنجر و نیرنگ، تنی نمانده و مانده است دست، تنها دست. و کرد یک تل و یک دست و یک صدا یک جا، تمام خیش دو دستی به دوست اهدا دست. تمام خیش دو دستی به دوست اهدا دست. همیشه دست ادب بود روی سینه او، کمر به خدمت جان بسته بود او را دست. در آخرین دم دیدار پیش دستی کرد که تا دراز نماید به سمت مولا دست. خجل شد و به زبان عرق به مولا گفت که پیش پای تو دستم به خاک افتاده است. و قرنهاست از آن روز می رود هر روز، ردیف شعر تو تکرار می شود با دست. قلم شد و علم جاودانگی افراشت، سرود شعر تو را با زبان گویا دست.
علل عباس با ویلا سج تنهاس با ویلا، علل عباس با ویلا سج تنهاس با ویلا. خیل مکتبم بی در خیم آمد جان بر لبم، منم که شیر سرخ این مکتبم بی در خیم آمد جان بر لبم. عزادار زینبم، عزادار زینبم، عزادار زینبم، حسین ستم بده تا روم به الغمه به خاطر رقیه به عشق وصل فاطمه حلال عباس وا ویلا حسین تنهاست وا ویلا حلال عباس وا
تا اون آخر تا سواری را
ساعت 18:55 دقیقه است. بخش اول گفتگو با استاد علی اصغر هدایتی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و استاد دانشگاه تهران رو شنیدیم، تقدیم حضور شما کردیم. مباحث بسیار ارزشمندی رو ایشون اشاره فرمودند راجع به چیستی نهضت عاشورا و بخش دیگری که همینک راجبش در واقع صحبت میکنند و به این موضوع خواهند پرداخت، چرایی نهضت عاشورا. در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
متشکرم. اشاره کردیم که چه اتفاقی افتاد که همچون حادثه غم‌انگیزی در کربلا شکل میگیره. برای اینکه بتونیم پاسخ این سوال بدیم، باید جغرافیای کربلا رو در پهنه تاریخ سیاسی حجاز بشناسیم.
بله.
و جستجو بکنیم. لازم است که سری بزنیم به حجاز و کوفه و شام، ببینیم در این جغرافیای عالم اسلام چه خبر است تا بتونیم پاسخ این سوال رو ارائه بکنیم. با اون طوفانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حجاز با انقلاب فرهنگی خودشون ایجاد کردن، فرهنگ جاهلی در هم پیچیده شد تو مارش.
درسته.
و ابو سفیان احساس خطر کرد. بزرگ قریش بود ابو سفیان.
بله.
هم از لحاظ اعتقادی و هم سیاسی و اجتماعی منزلت خودش رو در خطر دید و نهایتاً با فتح مکه توسط نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها مجبور شدن که اسلام بیارن، چون فتح مکه بدون خونریزی انجام شد.
بله.
آنقدر عظمت داشت که ابو سفیان دید اصلا نمیتواند با محمد و سپاه محمد بجنگه. خب پذیرش اسلام توسط ابو سفیان از سر علاقه که نیست و اعتقادی نداره، چون با اشهد گفتن انسان مسلمان میشود. ایمان چیز دیگری است، باور قلبی و اعتقاد قلبی میخواد. و چون دید ابو سفیان که مدینه توقف پیدا کرده است و پیروز شده است بر مکه، لذا فروپاشی نظام سیاسی و قبیلگی خودش رو کاملا در مقابل سپاه قدرتمند اسلام دید اون رو. بنابراین برای اینکه شکست خودش رو آل سفیان به نوعی بتوانن جبران بکنن، خیلی هوشمندانه البته این رو طراحی کردن، جبهه خودشون رو تغییر دادن. اینها از سنگر کفر آمدن وارد سنگر اسلام شدن. اما هدف حالا چی هست با این تغییر استراتژی؟ که بتوانن قدرت رو مجددن کسب بکنن، حالا یا کسب قدرت یا سهیم شدن در قدرت.
سهیم.
با کودتایی که در سقیفه انجام شد و اون اتفاقات افتاد، خلافت علی علیه السلام از دست رفت، یعنی حضرت فرصت پیدا نکردند که بتونن، علی‌رغم این که پیامبر بارها فرموده بودن که علی جانشین من باشه، این اتفاق بیفته. 25 سال حضرت از سیاست دور بودن. در این 25 سال 2 سال و 4 ماه ابوبکر خلافت کرد، 10 سال عمر و 13 سال حدوداً عثمان. خب ابوبکر عمر رو منصوب کرد و عمر هم چیکار کرد؟ خلافت بعدی رو واگذار کرد به شورا. شورای 6 نفره‌ای مرکب از حضرت علی علیه السلام، عثمان، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف. چیدمانم به گونه